الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در این قسمت اول استدلال به اخبار خیار مجلس برای ما نحن فی، یک نکته در کلامشون وجود داره که دیروز گفتیم خود آقایون این رو مراجعه بفرماین، اما برخی فرمودن که اگر بشه این رو مطرح بکنیم در اینجا. ایشون مبناشون این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه چه مخصص لفظی باشه چه مخصص لبی باشه مطلقا جایز نیست. در مقابل کسانی که بین مخصص لفظی و مخصص لبی تفصیل دادن، در ما نحن فی مخصص لبیه، در ما نحن فی میگیم البیعان بالخیار، البیعان بالخیار. آمدیم گفتیم که اینجا یک قیدی در کار هست و اون این است که البیعان که بی عنوان لازم رو داره، برای اینکه خیار در عقود جایزه معنا نداره، این قید یک قید لبیه و این مخصص لبیه. نتیجه این شد که به البیعان در بیعی که لازم هست بالخیار، اون وقت آیا معاطا که الان عمده بحث در اینه که اگر معاطا رو گفتیم صحیحه آیا لازمه یا نه، بر فرض این که معاطات بش بگن بی، اما در این که آیا عنوان بی لازم رو داره یا نداره ما شک داریم، و اگر بخوایم به البیعان بالخیار برای لزوم معاطات استدلال بکنیم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. در مخصص لبی اونهایی که میگن در مخصص لبی تمسک به عام جایزه، خب اینجا میگن مانعی نداره، چون مخصص لفظی که نداریم، مخصص لبی خود البیه بر معاطات صدق بکنن خودش کافیه و میتونیم دیگه تمسک به عام بکنیم. اما امام رضوان الله علیه که مبناش این است که فرقی بین مخصص لفظی و لبی نمی کنه، فرمودن که خب اینجا بالاخره به البیعان بالخیار برای اثبات لزوم در معاطات ما نمی توانیم تمسک بکنیم. اون وقت یک الا ان یغال دارن که این الا ان یغال ظاهرا در مباحث اصولیشون نفرمودن، اما اینجا در این کتاب البی این رو ذکر کردن. در این الا ان یغال می‌فرمان ما بیاییم بگیم که در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، در مخصص لبی که ما میگیم تمسک جایز نیست، در صورتی است که ما یک عامی داریم از این عام یک فردی خارج شده به حکم عقلی، چون وقتی میگیم مخصص لبی یعنی به حکم عقلی، یک عام میداریم از این عام یک فردی خارج شده است به حکم العقل، اما الان در یک مصداق خارجی شک میکنیم که مصداق برای اون حکم عقل هست یا نیست. میفرماید در بحث این که میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص در مخصص لبی جایز نیست، این در چه فرضیه؟ در این فرضه یه عام میداریم، یه مخصص لبی داره، الان یه مصداق خارجی رو ما شک میکنیم این مصداق خارجی مصداق این مخصص هست یا مصداق مخصص نیست، اما بالاخره با حکم عقل یک فردی از این عام خارج شده و ما نمیدونیم الان آیا مثلا اون فرد اون شیء خارجی مصداق برای اون خارج هست یا نیست. اینجا میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، اما میفرماین اگر در اصل خروج ما شک بکنیم ولو منشأ این شک ما این باشه که آیا این مصداق مصداق اون عنوان عقلی هست یا نیست، اینجا می فرماید بگیم اصلا این شک دیگه از قبیل شک که در شبهه مصداقیه مخصص نیست. این رو دقت بفرمایید که می خواهید حالا قبل از این که بگیم عبارت رو بخونیم، دو تا تصویر در اینجا بیان کردن. تصویر اول که در اصول هم خیلی مطرح شده خیلی هم رایجه و اون این است که یه عام می‌داریم به حکم عقل یک فردی میاد خارج میشه، یک عنوان خارج میشه، بعد در یه مصداق خارجی شک میکنیم آیا این مصداق مصداق برای این عنوان هست یا مصداق برای این عنوان نیست. اذا خرج من العام عنوان به حسب حکم العقل، از عام یه عنوانی به حسب حکم عقل خارج میشه، مثلا میگه البیان بالخیار، فرض کنید حالا در این مثال نظر مثال دیگر عام میداریم به حسب حکم عقل عنوانش میاد خارج میشه، یک عنوان کلی، و شک فی موردن انه مصداق خارج ام لا، در یه مورد شک میکنیم مصداق خارج هست یا نه. مثالی که در اونجا میزنن این است که یه عام میداریم لعن الله بنی امیه قاطبتن، خداوند بنی امیه رو همشون رو لعن کرده، عقل میگوید که مؤمن مورد لعن واقع نمیشه، عقل رو میگه کسی که ایمان به خداوند داره این مورد لعن واقع نمیشه. حالا یه نفر از افراد بنی امیه هست، ما شک میکنیم این از مصادیق این مؤمنه که لعن نشده، یا این که نه اینم داخل در عامه، اینجا میگیم نمیشه تمسک به عام کرد. الان این یه نفری که ما شک داریم آیا لعن شده یا نشده، یه نفری که مسلمان از بنی امیه است، نوه مثلا معاویه، این آیا مورد لعن واقع شده یا نه، برای اینکه شک داریم این داخل در اون عنوان مخصص لبیه که مؤمن لن نمیشه قرار گرفته یا نه داخل در اون نیست، داخل در عامه. تمسک به عام در این شبهه مصداقیه مخصص اونجا فرمودن جایز نیست. بله خیلی خوب، حالا ایناش هم نمیدونیم، ایناش هم فرض میکنیم نمیدونیم. بله شنگ جمعی نمیدونیم مومنه یا نه، به همین نمیدونیم مومنه یا نه، از عدم میشون. چرا؟ نه نمیشه اتفاق، نه نه، حالا یه مسلمانی اما نمیدونیم از عرض، نه با عرض نمیدونیم در اینجا سوش کرد. علایانن در اینجا مثل مرحوم آخوند و کسانی که میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایزه، میگن آقا یه لعن الله بنی امیه قاطبتن عامه، میگه همه بنی امیه رو خدا لعن کرده. المؤمن لا یلعنم حکم عقلی مثلا یا اجماع برش داریم، چون مخصص لبی یعنی یا به حکم عقله یا اجماع یعنی غیر لبزیه، اما ما نمیدونیم مؤمن هست یا نه. تمسک میکنیم مثل مرحوم آخوند میگن تمسک به عام میکنیم، امام اونجا بفرمان نه، فرقی بین مخصص لبی و مخصص لبزی نیست. حالا میفرمان بیاییم بگیم که اینجایی که یه عام میداریم یه عنوانی مثل المؤمن لا یلعن به حکم عقل یا اجماع ازش خارج شده و ما در یک مصداق خارجی شک میکنیم، مصداق برای اون مورد هست، برای اون عنوان هست یا نه، اینجا بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. اما و اما اذا شد کفی اصل خروج ولو من جهت عدم احراز مصداق للعنوان العقلی حیث لم یهرز ان للبیع مصداق جائز، اگه شک بکنیم در اصل خروج چطور؟ میگیم آقا در البیعان بالخیار ما آمدیم گفتیم به حکم عقل خیار در جایی هست که به این چی باشه؟ لازم باشه. نتیجه این میشه البیعان بالبیع لازم فهما بالخیار، اون وقت اونجایی که بیع جایزه، اگر یه بیع جایزی داشتیم اونجا دیگه خیار معنا نداره. ما شکمون در این است که آیا برای بی مصداق جائز اصلا داریم یا نداریم. اینجا از البیعان بی جائز خارج شده، اما اصلا یعنی خارج شده به این معنا که اصلا ما نمیدونیم آیا مصداقی برای بی جائز وجود داره یا نداره. شک میکنیم فی اصل الخروج، ولو منشأ شک ما این است که آیا این مصداق برای اون عنوان عقلی هست یا نه. ما نمیدونیم معاتات مصداق برای بیع جایز تا خارج شده باشن، یا مصداق برای بیع جایز نیست تا خارج نشده باشن. می فرماید که بیان بگیم در اینجا تمسکی به عام در شبهه مصداقی مانعی نداره، یعنی بر اون فرمایشی که در اصول دارند یه مطلب در اینجا به عنوان تبصره‌ای به عنوان تکمله مرحوم امام بیان فرمودن. بعد می فرماید که نه، انصاف این است که لا فرق بین هما، چه اونجایی که عام یقین داریم یه عنوانی خارج شده و یقین داریم اون عنوانی که خارج شده مصادیقی هم داره، اما نمیدونیم این مصداق هم از اون مصادیقیه یا نه، یا اونجایی که اصلا شک در اصل خروج داریم میفرمان فرقی بین این دوتا عرض می شود نیست. چرا فرق نیست؟ میفرمان فرقش این است که در اون فرض اول یه فردی در عالم خارج محقق شده، در فرض دوم فرد محقق نشده. تحقق فرد و عدم تحقق فرد دخالتی در حکم نداره. این تکمیلی که فرمودن و چون نکته دقیقی بود مناسب بود در اینجا این رو ذکر بکنیم. خب تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم البیان بالخیار رو صور متعدد رو دیروز گفتیم، مبانی مختلف رو گفتیم. در چه صوری میشه به این استدلال کرد برای مدعا و در چه صورتی نمیشود استدلال کرد؟ راه دوم برای استدلال قایت حتی یفترقا. بیانش این است که خیار رو و ماهیت خیار را مقیای به افتراق قرار داده. یعنی تا مادامی که جدا نشدن خیار دارن، بس که جدا شدن دیگه خیار وجود نداره. خود این حتی افترقاشون قایت، مفهوم قایت در اینجا چیه؟ مفهوم قایت این است که اگر جدا شدن خیار ثابت میشه. سقوط خیار ملازمه با لزوم معامله. پس ببینید حتی یفترقا قایت برای ماهیت خیاره. معناش این است که وقتی به این قایت رسید خیار ساقطه. خیار ساقطه این معامله لازمه و ما بیم از این راه لزوم معامله رو اثبات بکنیم. می‌فرمان این استدلالم به درد ما نهنفی نمی‌خوره. چرا؟ برای اینکه همون بحث مفصلی که دیروز کردیم و پری روز، شما یک جواز حقی داریم که ازش تعبیر به خیار می‌کنیم، یک جواز حکمی داریم. الان این که میگیم آیا المعاطات و لازمتون او جائزه، این جواز حکمیه. این که ماهیت خیار مقیای به یفترقاست، این جواز حسیه. با این ما نمیزیم جواز حکمی رو اثبات کنیم و دیروز فرقهای بین جواز حکمی و جواز حقی رو ذکر کردیم که مهمترینش این بود که جواز حقی قابل اثباته، قابل نقل و انتقاله، قابل به ارث رسیدنه، اما جواز حکمی نه قابل اثبات، نه قابل نقل و انتقال و نه قابل به ارث رسیدن. پس این بیان هم نمیشه. پس البیان بالخیار رو نتونستی میشه استدلال بکنیم، یا فهما بالخیار در این روایت دیگر با حتی افترقا هم نشد استدلال کرد. باقی مون راه سوم از افترقا وجب البی. این قسمت سوم روایت، آیا با این از افترقا وجب البی میتونیم برای مدعا یعنی لزوم در معاطات استدلال بکنیم یا نه؟ این رو انشالله شنبه عرض میکنیم. در اون حکمت 289 که از نهج البلاغه خوندیم قبل از تعطیلات محرم و اینها، که عرض کردیم که امیر المومنین علیه السلام فرمود کان لی فیما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، که این عبارت توضیح دادیم دیگه این رو توضیح نمیدیم. ظاهرن بقیه این کلام امیر المومنین علیه السلام باقی مون. و کان خارجن من سلطان بطنه فلا یشتهی مالا یجه ولا یکسر و ازاوجه. باز این نکته رو عرض بکنیم که قبلا هم عرض کردم حالا تکرارش هم مانعی نداره، این اوصافی که در این کلام امیرالمؤمنین فرموده، اگر ماها حتی گوشه ای از اینها رو هم خداوند نصیب اون بکنه و پیدا بکنیم، بالاخره این خصوصیت که عظیم در نزد اولیاء خدا میشه انسان، این قضیه به اصطلاح حالا ماهای قضیه خارجیه معینی که بگیم آقا فقط یه شخص بوده این اوصاف هم داشته و نتیجه هم این بوده که در پیش امیرالمؤمنین خیلی آدم عظیم المرتبه شده، نه، حالا همینطوره. حالا واقعا اگر انسان بخواد در نزد خدا جلوه بکنه، در نزد اولیاء خدا، که ما اعتقادمون است که اولیاء خدا بر اعمال ما شاهد است، این خصوصیات رو باید داشته باشیم. اون وقت می فرمد دومین خصوصیتش این است که خارج از سلطان بطنش هست، یعنی بطنش بر او سلطنت نداره، بطنش او رو به هر جایی و پای هر سفره‌ای و پای هر غذایی نمی کشانه. فلا یشتهی مالا یجه. حالا اگر امروز فرض کنید غذای اونچنانه نداره، اینطور نیست که خیلی میل پیدا بکنه، اشتها پیدا بکنه به اون چی که نداره. خب بعضی از غذاها نیست در اختیار انسان. انسان متدین مخلق به اخلاق، متخلق به اخلاق الهی، اون غذایی رو که نداره نباید نسبت به او اشتها هم پیدا بکنه. به یه کاش مثلا سر سفره من فلان غذا بود. و اذا وجد لا یکثر، حالا اگر اون غذایی هم که بهش اشتها داره، بالاخره حالا غالب ماها، غالب مردم به بعضی از انواع غذاها انسان اشتها داره، خوشش میاد از اون، وقتی بهش رسید دیگه دار زیاده روی هم نمی کنه. لا یکثر و اذا وجد. حالا در این زمینه عرض می شود که آثار وضعی که بر این معنا مترتب میشه تو روایات رو اگر انسان مراجعه بکنه، آثار وضعی هم برای این معنا ذکر میشه. اصلا اون غذایی که انسان با ولع و با حرص و با طمع اون غذا رو بخوره، شاید در قالب وجودی او یک مضراتی هم حتی داشته باشه، در بعد روحی او ضررهایی برای او داشته باشه. غذا رو انسان باید کاملا نسبت رو لا به شرط باشه، البته نمیخوام بگم منظم نباشه انسان، دقتم نکنه که چی بخوره و چی نخوره، خب اون که یه امریست که بایدم باشه، اما نسبت به این که حالا لذیذ بود نبود، درجه یک بود درجه ده بود، واقعا انسان نسبت به اون لابه شرط باشه. زور انسان رفت خانه، حالا امروز گوشت تو خانه نبوده، عرض میشود مرغ نبوده، تخم مرغ نبوده، حالا چه میدونه انسان زور رو با یه ماست و خیاری سر بکنه، بدون این که واقعا در خودش مقداری زیر احساس بکنه، عمدش همینه. این برای انسان و برای تعالی روح انسان خیلی مهمه که برای او فرقی نکنه کنار یک سفره رنگین بنشینه، بره منزل یک کسی که واقعا ده نوع غذا جلوی او میگذاره، یا منزل یه فقیری بره که یه غذای بسیار بسیار ساده‌ای داره، و چه بسا اگر واقعا تعالی روح انسان داشته باشه، این باید براش لذیذتر از او باشه، برای این غذا باید بیشتر اشتیاق داشته باشه. علایانه نباید بگذاریم بطن انسان سلطنت بر نفس انسان پیدا بکنه. بطن انسان سلطنت بر روح و عقل انسان پیدا بکنه، باید کاملا نهار بکنیم. باز نمیخوام عرض بکنم انسان ریاضت به خودش بده، که حالا بگیم انسان خب حالا قضا نبود گرسنه باشه یه روز دو روز ده روز، نه خب اگر انسان گرسنه باشه که نمیتونه درس بخونه کار بکنه، بالاخره بدن نیاز به قضا داره. من نمیخوام عرض کنم با ریاضت، که گاهی اوقات ما طلبه ها هم اشتباه میکنیم، واقعا اشتباه میکنیم، گاهی فکر میکنیم که قبل از درس و بحث و اینا بریم سراغ بعضی از این امور. البته حالا این شاید در قدیم بیشتر بوده، الان خیلی کمتر هست. من شنیدم در شهر حال یکی از افرادی که متاسفانه عاقبت به خیر هم نشد، میگفتن که در همین مدرسه فیضیه 40 روز فقط آب و سبزی خوردن و یه مقدار نون مصرف میکرد. خب این اصلا حالا آیا واقعا رجحان داره؟ برای من روشن نیست رجحان چنین مطلبی. این که انسان 40 روز درس خوندن رها کنه، 40 روز انسان عرض میشود که دقت و تحقیق و اینها رو طبیعی کم میشه و بیاد به سراغ اینجور کار. توی روایات من برخورد نکردم، حالا آقایان اگر برخورد کردن، البته اون روزم عرض کردم علم در قربت هست، علم در جوع هست، اینا داریم توی روایات، اما این معناش این نیست که انسان خودش رو وادار به جوع بکنه. نه، معناش نیست که اگر انسان با جوعم سراغش آمد دست از علم بر نداشت این خلاصه یه چیزی میشه. اما اگه امروز گرسنه بود گفت بابا درس رو بذار کنار، اینا دیگه چیه؟ یه فکری بکنیم برای عرض میشود که بطن خودمون، این چیزی نخواهد شد. اگر گرسنه که سراغ انسان آمد یه مقدار انسان بتونه تحمل بکنه. قرضم این است که باید بطن انسان بر انسان سلطنت نداشته باشه. ما خودمون رو طوری تربیت بکنیم که خب غذا هر جوری شو لا به شرط انسان باشه نسبت به غذا. بعضی فرمود و کان اکثر و دهرهی سامتا، اکثر ده سامت و ساکت بود. می فرمود این برادری که من داشتم اکثر زمان، حالا شاید اینجا اکثر عمرش هم باشه، صامت بود. فإن قال بذل قائلین، اگر حرف میزد دیگه همه قائلین در مقابل حرف او مغلوب میشدن. وقتی او حرف میزد همه گویندگان دیگه لون می انداختن، کنار می زدن و این چیره می شد بر همه قائلی. این دو تا نکته مهم داره. اولا مسئله سمت و سکوت تو روایات خیلی عجیب راجع به این آمده. شاید بسیاری از گناهان که خب تو روایات داریم مفتاحش لسانه، بعد راه لسان هست، وقتی انسان ساکت میشه خب باب این ذنوب بسته میشه. اما خود سمت با قطع نظر از سکوت برای انسان یک حقیقتی رو ایجاد میکنه. سمت معناش نیست که کسی که هیچ مخاطبی نداره، خب سکوت بکنه، طبیعیه باید سکوت بکنه. یعنی جایی که دیگران میل به صحبت دارن این شروع بکنه به سکوت کردن، حرف نزنه. و این کار بسیار مشکلیه. شما 10 دقیقه در یک جمعی که دوستانتون نشستن همه دارن حرف میزنن، شروع کنید به تمرین کردن، ببینید تو این 10 دقیقه میتونید خودتون رو وادار به سکوت بکنید، حرف نزنید، مگر اینکه از انسان چیزی بپرسن، با انسان حرف بزنن، از انسان مطلبی رو بخوان. خیلی مشکله، واقعا مشکله. انسان صامت و اما وقتی حرف میزنه، این یک حرفش به اندازه هزاران کلام دیگرانه. نفس انسان وقتی زبان سکوت میکنه قدرتش و تعالیش بالا میره. فکر انسان وقتی زبان سکوت میکنه و حرف نمیزنه دائرش خیلی وسعت پیدا میکنه. انسان وقتی داره حرف میزنه اون چیزی که قبلا فکر کرده داره میگه. یه در این حرف زدن یک فکر جدیدی معمولا سراغ انسان نمیتونه بیا. اون فکری که قبلا پخته شده، ابعادش بررسی شده، انسان بعدا رو بیان میکنه. هر چه انسان سکوت بکنه و هر چه انسان تأمل بکنه قدرت فکری بیشتر میشه. البته بین سکوت و بین خواب خیلی فرقه. بعضی از آدم های ساکت هم هستن که سکوتشون با خواب یکیه. سکوتی که تو روایات خیلی مورد تأکید قرار گرفته سکوت همراه با تأمله. انسان در حال سکوت در خودش تأمل کنه، عیوب خودش رو ببینه چیه، نواقص خودش رو چیه، در عظمت خدا فکر بکنه، در دین فکر بکنه، در مشکلات مردم فکر بکنه. و الا خیلی هم داریم، ممکنه آدمایی باشن که اصلا در یک سال 10 کلمه حرف هم نزدن و همه فکر هم نباشه، اونم باز ارزشی نداره. سکوت و سن که همراه با تأمل، همراه با فکر کردنه. و ما طلبه ها اینو باید برای خودمون خیلی آزمایش بکنیم و خیلی هم پیاده بکنیم در خودمون که چه مقدار قدرت داریم. واقعا در یه جمعی که هستن، مثلا شما میرین یکی از این که مسئله میپرسه، انسان داره میبینه اون کسی که داره جواب میده بلد هم نیست، اشتباه داره جواب میده، آره اینجا کار نداریم بر دیگری واجبه که آیا بگه یا نه، ارشاد جاهل در احکام واجبه، اون یه حرف دیگه ایه. اما انسان چقدر میتونه خودشو کنترل بکنه تا مادامی که از اون نپرسیدن حرف نزنه. و این خیلی مهمه. یکی از نکات برجسته اخلاقی بزرگان ما همینطور بوده. راجع به امام رضوان الله علیه افرادی که از نزدیک با ایشون بودن این رو بگن که اگر یک ساعت کنار ایشون میشستید اگه سوالی از ایشون نمی کردید حرفی نمی‌زدید. بزرگان اخلاقی ما یکی از برجستگی های مهمشون در این جهت هست. فَإِنْ قَالَ بَزَّ الْقَائِلِ وَنَّقَعَ غَلِيل وَقِيل غَلِيل السائلین، آتش سائلین رو کم میکرد. یعنی اونا که سؤال میکردن وقتی اینجور آدم حرف میزنه اون سائلین رو سؤال کنندگان آتششون فرو مینشست. خب واقعا هم انسان باید وقتی حرف میزنه این حرفش حرف نره. خب در یه جمعی که او داره یه حرف میزنه، این داره یه حرف میزنه، انسان هم بیاد یه حرف بزنه، نه این گوش میکنه نه اون گوش میکنه، خب چرا انسان این کارو بکنه؟ این هم یکی از خصوصیات. حالا تا بقیه شو انشاءالله بعدن از خدمت شما.